پدرم بارها میگفت من 50 سال دیر اومدم. معذرت میخوام، عذر میخوام. میگفت من 50 زود اومدم. و واقعا زود بوده. زود بوده و زیاد بوده. من یه بار از خدا رحمت کنه دیگه، همه رو الان باید بگه خدا بیاموس،
همه در صف زندگان نیستن بالاخره.
روانشناس عبدالعلی خان وزیری به من یه بار تو منزل آقای مهندس، خدا بیامرزه ایشون هم مهندس، با آقای مهندس گلشن بودیم آرشیو دار، فرمودن که بدی زاده مرحوم
آقای مهندس گلشن فوت کرده.
آقای مهندس گلشن سال 80 فوت کرده
که آرشیو عظیم.
بله بله سال 80 فوت
در اون غرب تهران.
بله 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 ایشون سال 80 فوت کرده و آرشیوشون منتقل شد به موزه موسیقی و الان اونجاست.
بله آقای بله.
عبدالعلی خان وزیری اونجا بود، ما هم یک بنده هم یک جوان 18 19 سالی که یک گوشه می نشستیم و چر گوش می گشادیم و زبان می بستیم، یعنی رسم این بود و واقعا هر لحظهش هم درس بود، هم خاطره و هم همه چیز بود، واقعا زندگی بود تو اون محافل این استادان. می فرمودن که بدیع زاده به تنهایی یک هنرستان موسیقی بود و با این که هیچ هنرستانی رو ندیده بود، اما یک بسته‌بندی که الان این اصطلاحی نبود که ایشون به کار بردن، اصطلاحشون الان خاطرم نیست، الان میگن پکیج کامل، یه بسته‌بندی که یک مجموعه کامل، ولی در واقع یه همچین چیزی قریب به این مضمون فرمودم. و ایشون هم تصریح کردن که در واقع مشوق استاد بدیع‌زاده در ضبط ترانه‌های فکاهی و ترانه‌هایی که داله برای یه جور انتقاد از بعضی ناهنجاری‌های اجتماعی اون وقت بود، شخص استاد اسماعیل مرتاش بود که بعد تحت تشویق استاد مرتاش، استاد سبا هم دو سه تا تصنیف ساختن در این مایه، کمدی که بزرگترین استاد موسیقی کلاسیک ایران بودن استاد سوا، یعنی بزرگترین، یعنی مراجع موسیقی ما بودن، یعنی بالاتر از ایشون چهره فعالی وجود نداشت و معمولا یه همچین چهره در چه همچین جایگاه هوای شأنش رو خیلی داره که حتی کوچکترین حرکتی نکنه که این شأن زیر سوال بره، اما این کارم کردن. شما به نظر من این افراد و اون نسل در اونها عاشقان صادق به هنر و فرهنگ بودن، حتی میشه گفت نسبت به دوره بعد بسیار بیشتر هم بودن و هستیشون رو کف دستشون میگرفتن که یک کشف تازه یا یک زیبایی تازه به مردم هدیه بکنن.
شما در کتابتون اشاره فرمودین به هنرمندانی که با استاد بدیع‌زاده کار کرد، حیرت انگیزه.
بله تعدادشون خیلی زیاده، فوق العاده
حیرت انگیزه. یعنی تا به دوران جدید مثلا
تا دهه 50
یا حقیقی ایشون 58
بله 58 بله، بعد یه دوره بیماری کوتاه فوت کردن. هنرمندان عجیبی ببینید، از مثلا 1303 ایشون فکر میکنم اولین صفحهاشون رو دارم، فکر میکنم که اگه تاریخ اشتباه نکرده باشم، ولی خیلی اشتباه
تو ایران
در ایران بود که هیز کمپانی هیز ماستر وایس اومد به ایران، دستگاه رو آورد، یه آقایی هم بوده به نام بهش میگفتن مستر جیمز که بیاد صفحه هیز ماستر وایس لیبل قرمز رو بایشون پر میکنه. بعد سفر
آگهی هاشو من دیده باشم.
بله هستش توی موزه موسیقی هم بسیارش هست. بعد سفر آلمان پیش میاد سال 1314-15 که سفر فوق العاده مؤثری است. بعد سفر سوریه و حلب و شام پیش میاد به اتفاق استاد سبا و استاد محجوبی. و جالب اینجا که سفر واپسینشون برای ضبط صفه با هنرمندانی بود که اینها از لحاظ سنی به جای فرزندشون بودن، یعنی حدود 20 سال 25 سال گاهی وقتا مثلا کمتری بیشتر با ایشون فاصله سنی داشتن، مثل روانشاد مهدی خالدی، روانشاد علی زاهدی که تنبک میزد و تصنیف میخوند خیلی
با استاد تهرانی رو ایشون کار دارن.
با استاد تهرانی فکر میکنم که جزو اینو باید برم ببینم
تو کتاب شماست
هستش، ولی من الان
استاد حسین تهرانی
بله حتما بله. دارم. بعد نوبت میرسه به ضبط های خصوصی که دیگه با ورود دستگاه های ریل و ضبط خونگی از اوایل دهه 30 تو خونه های مختلف ضبط کردم و گاهی وقتا از این ور اونور دوستان پیدا میکنم میارم گوش میدم و یک دنیای از ذوق هست، یعنی تو هر اجرایشون یک نکته جالب، یه نکته چشمگیر نمکین حتی میشه گفت، یعنی مدام این ذهن داشته کار میکرد و من تعجب میکنم که روی سخن روی آخرین سخنرانیاشون رادیو که مال سال 56-57 شما گوش میکنیم اینه اصلا این ذهن و مغز انگار پیر نشده، جوانه و هنوز دخالت موجود.
من میخوام قبل از اینکه از شما اجازه بگیرم یک رفت آمد رادیو تهرانی داشته باشیم خدمتون بگم که این کتاب شما که درباره استاد میلاد کیایی هست رو من با لذت خوندم،
خیلی خوشبختم.
بله همینجا هم در همین مجلس خدمتشون عرض کردم و ریفرنس های خیلی خوبی داره. میخواستم بهتون بگم که چقدر این دست کارها مؤثر معنی داره و ماندگاره و اصلا توی دنیا من چند هفته پیش رادیو میگفتم که این زندگی نام نویس ها خیلی کارگشاست، مثل ماه و شش پشیز سامرست موهام، مثل مولن روژ پیر لاموق، مثل لارمیلایت
جان کریستوف رو مرالا با اون
دهه میریم برمیگرد. شنوندگان جان، شما به مجلس آبوتاب از رادیوی محترم تهران گوش میکنید. میهمان هنرمند من جناب آقای میرعلی نقی، هنرمند، پژوهشگر موسیقی، نظریه دار موسیقی. نخست بگم که این نغمگی که میشنیدید گریه را به مستی بهانه کردم، با صدای زیبای استاد عبدالوهاب شهیدی، آهنگسازی استاد عارف قزوینی. استاد عارف قزوینی، کاش میتونستم تا صبح بشینم اینجا تو رادیو تهران بگم استاد عارف قزوینی. و شعر استاد محیط قمی لاهوری، گفتم که میهمان عزیز من جناب آقای میرعلی نقی هستن، من هم همچنان محمد صالح علا هستم. بفرمایید. خیلی دلم میخواست که یه چکم درباره این کتابتون درباره استاد میلاد کیایی بفرمایید.
در واقع این فرصتی بود که استاد میلاد کیایی شخصا به بنده اعطا کرد. من قول معروف ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق ناگفته ما را میشنود. استاد از راه مهر، از روی سخاوت محض و
خیلی کتاب طنازیه، خیلی صادقانه ایشون.
من حدود 4 ماه ایشون هر هفته 5 روز بنده رو تحمل کردم واقعا. چون من خودم میدونم که
روزی چند ساعت
بعد از اون رو میرفتم خدمت شما و ایشون واقعا
ضبط میکردیم.
من ضبط شده اینا حدود فکر کنم 18-19 تا نوار است که خوشبختانه من نوارامون نگه داشتم، حفظ کردم، چون به این تکنولوژی دیجیتال صفر و یک اعتقاد ندارم. شما میرید توی دستگاهتون سی دیو میذاری ببینید دیگه نخون، ها پدرت خوب مادرت خوب بخون، نمیخونه. یا مثلا تو هارد پر کنی بد سکتور میده، یا مثلا یو ببینی هیچی ندارید. هنوز تکنیک آنالوگ قابل اعتماد، قابل اعتماد ترین
مثل پله و آسانسور میمونه که پله خیلی مطمئن تره.
هر حال آدم هیچ بله پله خیلی هم مطمئن تره.
البته یه دفعه باید از شما دعوت کنم تشریف بیارین اینجا بشینیم، من یکم غیبت پله هامونو بکنم. ما آسانسور نداریم، پله های عزیز ما 63 تا هستن و خیلی بیرحم هستن.
بله منم والا رفتم شدم. بله. این توضیح بدم خدمتون بر اساس لطف که بیشایبهی که به بنده ناچیز روا داشتید، و این است که من یک طرح مفصل تحقیقاتی داشتم راجع به تاریخ شفاهی و افرادی. یه بخشش رو خودم میتونستم تکافو کنم، یه بخش دیگهش نیاز به یک حامی مختصر داشت، یعنی بودجه کلان آچانان بودجه درندشتی نمیخواست، یه بودجه خیلی مختصر میخواست، یه کمی از حقوق کارمندی جز بیشتر. اما نشد و کسی این کار رو نکرد، با اینکه همه دور از جون تمسخر میکرد، میگفتن این کاری یعنی چی، کار رو ژورنالیسم زرده. من حتی خودم از دو سه نفر از افرادی که خیلی الان هم مطرحن کنایه و متلک شنیدم که شما از سال 1370 توی دولت معرف اسلامی، هم دارشنامه جهان اسلام که مرکزش تو میدان فلسطین بود، شما اونجا دارید کار میکنی، مقاله میدی، مدخل موسیقی گوشی، کسی که تو دارت المعارف کار میکنه مصاحبه با فلانی و بهمانی و نمیذاره توی دستور کارش. به اینو میگن ژورنالیسم زردار، که من اصلا معتقدم این حرف درست نیست. پایه و اساس شناخت ما رو از رجال موسیقی مون، از وضعیت اجتماعی موسیقی در دوران‌هایی که طی شده، از وضعیت داخلی خانوادگی، روانی، اخلاقی، فردی، همین تاریخ شفاهی می‌سازه. یک تعدادی انجام دادم و متأسفانه تعداد بعدی رو نتونستم انجام بدم و اساتیدش از دست رفتن و بعدها متوجه شدم که تاریخ
مثل موسیقی مقامی محلی ما که از بین از دست رفت،
فرصت ها سوخت و سوخت. تحولات اومد اینا رو جارو کرد، چیزایی که یعنی سننی که در اون مناطق دوردست ایران شاید مثلا تو 2000 سال هم دوام آورده بود و آخر لحظه بعد به دادش میرسید که لاغت ضبط بشه، نه اینکه حالا اون شیوه زیست و خونیایی رو بتونن تداوم بده که نفساً به خاطر تغییر و تحول روش زندگی نمیتونست تداوم پیدا بکنه، اما میتونست بسیار بسیار بیشتر از اینا ضبط و ثبت و حفظ بشه. یک از صد هم ضبط نشد متاسفانه.
البته خانم دکتر ملک کارایی کردن با چه دشواری، دست کم
دکتر ملک
بله خانم دکتر الان از فرط ظهور فرموش کردم، تمام آثار دست کم خراسان بزرگ رو
بله بله فهمیدم شو بله خانم
فوزیه ملک
بله دکتر چون دکتر فرمودی مجلس
خانم آمنه یوسف زاده
بله ایزن. دکتر آمنه یوسف زاده
دکتر آمنه یوسف زاده ایزن و این واقعا من اون آثار رو که میشنیدم، اون موقع کارمند تلویزیون بودم، ایشون برای تلویزیون تدارک میدیدم برای آرشیو موسیقی، بی‌نظیر بود، حیرت انگیز بود.
ببینید اون زمان ببینید ضبط های خانم
فوزی
مجد، خب چون
فوزی مجد
بله خانم فوزی مجد که آهنگساز درجه اولی هم هستن، ضبطش
رهبر ارکستر مجلسی بوده،
نه نه رهبر آثار ایشون یه خانمی بودن که از فرانسه تشریف برده بودن و شهرت جهانی بسزایی داشتن به نام خانم کاترین کومه. ایشون در سالهای 52 تا 56 آثار خانم مجد و رهبری کردن، خودشون به شخصه نکردن ولی خب آهنگساز درجه اولی بودن و هستن با الهام از مکتب مدرنیست های اون زمان اروپا از جمله گیورگ
لیگتی
بل و مسیان اولیوی مسیان بل اینا یه بخش دیگه از کارشون که بودن، اولین بانوی آهنگساز ایرانی بودن و هستن،
اولین
بله اولین و یکی از برجسته‌ترین. حالا من اینا رو هی دارم حرف تو حرف میارم،
یه زمانی حرف میاره باد برف
در اوایل دهه 1960 میلادی که میشه اوایل دهه 1340 که خانم مجد در سن زیر 30 سال به سر می‌بردن، ژان کوکتوی بزرگ یک صفحه کامل تقریض درباره کار ایشون نوشته که چاپ شد. خیلی خیلی به نظر من افتخاره، فوق العاده افتخاره و فکر میکنم هیچ ایرانی تا الان نتونسته به این جایگاه، به این پله برسه. متو ایشون فوق العاده درویشن، در واقع درویش و خاکی و متواضع هستن.
البته ایشون از خاندان نژادی هستن،
بله بله
دیلمانی هستن در مازندران و اونجا، خیلی خانواده
نوه ایشون نواده محمد ولی خان تنکابونی هستن، سردار اسد،
سردار اسد.
ولی این ضبط هایی که ایشون رفتن کردن، البته دو تا منطقه رو فقط دیدن از سال 52 تا بعد، برای اینکه هم وقت و هم بودجه محدود بود و خب به هر حال
سال من خراسانیاتشون رو شنیدن،
خراسان رفتن و سیستان و بلوچستان،
بله بله زاگرس.
دو تا نکته جالب از به نقل از خود ایشون، چون من به افتخار معاشرت ایشون رو داشتم و یک فرصت استثنایی رو خداوند من لطف کرد و افتخار همسفری نمیتونم بگم، من اصلا تو این شهر تو این حد و حدود نیستم، با توجه به شأن خانم فوزیه مجد افتخار همرکابی ایشون رو داشتم در سفری به هند به حدت یک ماه و نیم و اصلا جزو سفرهای رویایی منه که چیزها دیدم و اصلا
گفتنی. این سفر پژوهشی
نه سیاحتی بود،
روی موسیقی هند و اینا
نه نه ابدا، اصلا تنها چیزی که اونجا بین ما مطرح نشد موسیقی هند بود. حالا اینم یک تفصیل داره که شاید بعدم بگم خدمتون. ولی دو تا نکته جالب خانم مجلس سفرهای سال 51 کشون که به همت مرکز
موسیقی
پژوهش‌های موسیقی رادیو تلویزیون و خود من گفتن، یکی این که یه آواز مخصوصی بوده به نام گلایه که مال سوگواری فکر میکنم یا نه به حال مال خانم های سیستان و بلوچستان اون وقت بوده، مردها به این جهان حق شنیدن این آوازو نداشتن، حتی مردای خود بومی اونجا، و خانم مرد چون خانم بودن و مدت ها هم تونسته بودن با اون نیروی روحی خاصی که دارن و با اون شخصیت فوق العاده نافذ و کاریزماتیکشون که کاریزمای ایشون به جای اینکه اهل جلال باشه جمالیه، یعنی با نیروی رافت و لطافت و محبت و شکیبایی بیمرزی که درشون هست رام کرده بودن، اونها رو که بزن آواز گلایه زنها رو که الان مطلقا وجود نداره دیگه اون آواز ضبط بکنن. این یک فرصت خاصی بود که واقعا ایشون شایسته شده.
شما شنیدین؟
من نه، من چون واقعا هیچ
چیزی راجعش میدونین راجعه
هیچ چیز در واقع، من چون من تو حیطه خودم فقط به تفس بودم، من خیلی علاوه حوزه فکری و کاری محدود هستم، مقید هستم و این محدود خودم
خواهد. خیلی خیلی بدی، امیدوارم که این درست نباشه، این خبر خیلی بدی واقعا، فاجعه‌ای رو به شما عرض بکنم، چون من از جمله ارادتمندان خانم مجد و آثارشون بودم و با هم اینجا سالها همکار بودیم. من سالها پیش کنجکاوی میکردم درباره آثار ایشون، شنیدم که شوربختانه ظاهرا به بهانه این که نوار کم داریم، روی اون ریلایی که ایشون ضبط کرده بودن چیز پاک کردن،
رو بخشی از ریلای دیگران این اتفاق افتاد، ولی من در مورد خودشون خوشبختانه تقریبا میتونم بگم در مورد
خودشون دارن کپی
آثارشون اتفاق نه. تو چون اولا یه بخشی رو دوستان همون سال اول سال 58 اونجا آوردن بیرون، محافظت شد، یه بخشی هم خودشون دوبل داشتن، یعنی داشتن. کپی داشتن که اینا رو بعدات یه سلسله نسبتا منظم و مرتب مؤسسه و فرهنگی و تنری ماهور در آورد و اونا مجموعه بسیار ارزشمندیه که مؤسسه ماهور چاپ کرده و بسیار مهم است که اون متنای دفترچه بروشورها رو که خود خانم مش با دقت و وسواس خیلی حیرت انگیزی واقعا نوشتن بخونید، یعنی مطالعه اونا خودش کم از شنیدن اون آثار صوتی نیست. این بخشی
از آثار رو اون موقع همون سالایی که میفرمایین کمی جلوتر شنیدم در دفتریشون، واقعا طعم اون آثار همچنان با من از گاهی ویار میکنم که اون آثار رو بشنوم. آقای
سال علای عزیز، ببینیم زیبایی کار به اینه که اون زمانی که ایشون رفتن در بسیاری از نقاط خراسان و موقع رادیو هنوز اصلا نیومده بود، یعنی گوش‌های اینها موسیقی رو میشناخت به قدمت چند صد سال، شاید با ژنتیک چند هزار سال، و این حفظ شده بود، رسیده بود به اونجا، به ویژه دو تا منطقه، یکی سیستان و بلوچستان و یکی هم خراسان که از شمال خراسان تا جنوبش رو فکر کنم ایشون با حوصله در نوردیدن. و اتفاقا یکی از اون افرادی که الان اون موقع اونجا بود و الان پیره ولی خیلی سرحال، کشاورزی است که دوتار میزنه و میگن بیش از هزار قصه روایی و با شعر و موسیقی حفظه، آقای از سهراب محمدی از آشخانه بجنورد. ایشون توی جشنواره کرمان، نوایی کرمان، 7-8 سال پیش من دیدم، شد پیر مرد اما سرحال، فوق العاده سرحال و پر انرژی. رفتم جلو معرفی کردم، گفتم از تهران آمده بود. اولین سوال که گفت خانم مش کجاست؟ بعدش شد 40 سال، یعنی اینقدر بیادش اون
گوهرشناس بوده.
یه بخشی احساس شخصیت خود خانم مجلس که چنان اثر انگشت روی روح افراد میگذاره که من ندیدم کسی بتونه ایشون از یاد ببره یا فراموش کنه. یه وجود خاصی هستن ایشون واقعا، یه وجود خاصی و یک دست ساخته جدا از خط تولید همیشه یه کارخونه خلقت هستن ایشون. خدا انشالله
من خیلی ممنونم که شما همچین قضاوتی دارین درباره ایشون و چقدر خوشحال شدم که شما این اطلاعات ارزشمند رو درباره ایشون فرمودین. تاختی میریم تاختی برمیگردیم. چه کرسی گرم و مطبوعی است این مجلس آب و تاب رادیوی تهران. تازه ما داشتیم از میهمان هنرمندمون با این اطلاعات موسعی که دارن و نظریات زیبایی که دارن بسیار بهره‌مند شدیم. من بسیار آموختم و چقدر پرسش‌های بیشتری هست موجب یک ترقیق حافظ و هوش شدن میهمان عزیزمون، ولی خب شوربختانه زمان با بیرحمی به پایان رسیده. جناب میرعلی نقی، خیلی خیلی سپاسگزارم که دعوت من رو قبول
کردید. ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم به قول شاعر، ولی این فرصت که دوستان و به ویژه شخص شما به بنده ناچیز بی مقدار لطف کردن و پرحرفی بنده رو در واقع تحمل کردن، باعث میشه که من بیش از پیش احساس دین بکنم و تا مدت ها با خاطره زیبای این شب گرم زمستانی مشغول باشم. خیلی از شما متشکرم.
سپاسگزارم. از دوستم آرش هم ممنونم. هموطنان جان، خیلی خداحافظ.